الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. هر کس او را دید دیگر در خیال و خواب نیست، خواب چیزی غیر مردن در دل مرداب نیست. خواب بودم در حریمش وقت بیداری رسید، دیدم اما هیچ کس مانند من بیتاب نیست. عرش گاهی زیر پای ماست اما غافلیم، هیچ اوجی کهکشانی تر از آن سرداب نیست. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، قبلگاه اینجاست حاجی، غیر از این محراب نیست. من نمازم را پی تکبیرت الاحرام او خوانده ام بر جا نماز چشمه و سهراب نیست. تا که با من بشنود صوت اذان باد را از سر گلدسته‌ای که جز صدای آب نیست. عرض سلام و ادب و احترام و فروتنی خدمت تمام بینندگان محترمی که از اقصا نقاط جهان بیننده این ویژه برنامه هستند. ویژه برنامه انتظار سبز که به صورت زنده و مستقیم از مسجد مقدس و ملکوتی و با برکت جمکران که قلب تپنده قم هست تصویر ما رو میبینند و صدای ما رو میشنند. میخوام زیاد تلای کلام نکنم، از این فرصت محدودی که داریم نهایت استفاده رو بکنم. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حسین آبادی هستیم، از مسئولین محترم مسجد مقدس جمکران که توفیق خدمت دارن اینجا. حاجا خیلی خوش آمدید.
شما دستن در کارهای شبکه و همینطور همه عزیزانی که تصویر و صدای ما تصویر ما رو میبینند و صدای ما رو میشنوند در افغانات دنیا،
خدا حفظتون بکنه انشاءالله. حاجا قبل از برنامه با هم صحبت میکردیم، حضرت عالی فرمودید که سالمتن اهل خراسان هست.
بله بله بله.
و چه روزی قشنگی نصیب شما شده که از اونجا تشریف آوردید قم و اینجا نوکری حضرت صاحب الزمان رو الحمدلله این افتخار و این مدال رو به شما دادن. اول این که بگید اینجا خدمت کردن، نوکری کردن چه لذتی داره، چه سوالی داره؟
ضمن تبریک اعیاد مخصوصا میلاد آقامون بقیت الله، واقعا وصف ناپذیره آقای علوی. این که شما در روایات میبینید که حضرات معصومین میفرمایند که اگر ما درک میکردیم بقیت الله اعظم رو، تمام عمر خادمی او رو میکردیم، یه همچین توفیقی شامل حال انسان بشه، ما که قدردان نیستیم، اما همین که شامل حالمون شده که میگن بهمون خادم امام زمان، اصلا یه حال عجیبی داره، یعنی شاید گفتنی نباشه، بیشتر چشیدنی و درک کردنیه. اما همینقدر بهتون بگم که واقعا وقتی خادم حضرت شدی، اگر یه سری قواعد رو رعایت بکنی، یعنی همواره هر مشکلی که حالا خادمایی رو که هم میشناسم تو زندگی‌هاشون تو اموراتشون به وجود اومده، با یک حتی اشاره هم لازم نیست، با یه نگاهی، با یه خطور دل حضرت عنایت میکنه و خودش رد و فتح میکنه امورات خادمینش.
الحمدلله. حاجی خود جهت اطلاعاتون حتما شاید میدونید، خواستم یادآوری کنم هم خدمت شما هم بینندگان محترم، سالهاست که توفیق داریم ایام اربعین رو در مسیر نجف به کربلا با بچه های شبکه جهانی ولایت مشغول برنامه هستیم. یعنی گاهی اوقات روزی 10 ساعت ما برنامه زنده داریم. خیلی برنامه ریزی ها صورت میگیره هر سال، مثلا میگیم امسال فلان عمود و فلان عمود و فلان عمود و فلان عمود میریم گزارش تهیه میکنیم، جای بیتوتمون اونجاست، این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم. آقا من نمیدونم چه اتفاقی میفته. هر سال که میریم اربعین به اتفاق بچه‌ها، پاتوق ثابت ما میشه موکب جمع کردن 10-71. بعد یه چیز جالب دیگه این که من هر جای این مسیر باشم، شب هیچ جا غیر از موکب مسجد مقدس جمکران خوابم نمیبره، حتما باید بیاییم اینجا. و چه برکاتی از این موکب دیدیم و چه انسی باهاش داریم، الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر میکنیم.
آقا مع امام منصور.
بله بله بله. اما یه خسته نباشید بهتون بگم، به خاطر این سیل جمعیتی که چندین شبانه روز باعث شد که حضرت عالی و دوستانشون و خادمین حرم مطهر من به جرأت میتونم بگم که شاید در شبانه روز 2-3 ساعت وقت خوابیدن نداشتم. چه اتفاقی افتاد امسال؟ چه این اتفاق رو با سالهای قبل میشه مقایسه کرد؟ چقدر رشد داشته میزان در اومدن زائر و داستانهای دیگه؟
ببینید، همونطور که شما مستحضرید، بیننده های ما هم دارن میبینن و میشنون، مسجد مقدس جمکران مسجدی است که هزار و اندی سال به دستور مستقیم حضرت حجت در عالم بیداری، بعضی ها فکر کنند در عالم خواب بوده، نه، در عالم بیداری به اون حسن مصلح جمکرانی حضرت دستور دادن که اینجا ساخته بشه با اون برنامه مفصلی که خودتون مستحضر هستید. بعد حضرت در اون کلام نورانیشون فهمیدن قل للناس لیرغبوا الی هذا الموضع و یعذروا، به مردم، نگفت به شیعیان به یه عده خاصی، گفت به تمام مردم دنیا، مسیحی، یهودی، سنی، شیعه، به همه مردم دنیا بگو به این مسجد رغبت بکنن و گرامیش بدارن. خب شما شاهدید که رغبت به این مسجد روز به روز داره بیشتر میشه. ما هر سال شاهد افزایش جمعیت به این مسجد، شبهای چهارشنبه، شبهای جمعه، الان که صبحهای جمعه، عصرهای جمعه، ما خیلی مشتاقان حضرت حجت رو می‌بینیم که به این مسجد مشرف میشن. ما آماری که سال 93 داریم سالانه بالغ بر 20 میلیون نفر، سال 93 دیگه، آمار جدید رو من الان نمیدونم، ولی در سال 93 بالغ بر 20 میلیون زائر ما در سال زائرای مسجد مقدس جمکران هستن که روز به روز هم دارن بیشتر میشن. ما الان سالهای گذشته اگر فقط شب و روز نیمه شعبان برنامه داشتیم، الان برنامه ما تبدیل شده به از میلاد سید الشهدا ربیع الشهاده تا میلاد امام زمان ما جشن داریم.
دهه مهدویت،
بالاتر از دهه میشه، بله. بله، دهه مهدویت از میلاد حضرت سجاد علیه السلام شروع میشه، اما برنامه های ما از روز میلاد سید الشهدا، این تقریبا 12 روز از ربیع الشهاده تا ربیع الانام این برنامه ادامه داره و برنامه های متنوع. شما الان امسال ببینید ما بالای 4-5 استان خودشون اتوبوس رو انداختن از استانهاشون اومدن و شبها اینجا جشن داشتن و در واقع مدیح سرایی داشتن. استان اصفهان امسال 240 اتوبوس که این اتوبان اصفهان قم قرق اینها بود اومدن اینجا جشن خیلی باجوز. استان همدان، استان زنجان، استان تهران، اینها همه اومدن. ما هر شب هر روز شاهد اجرای برنامه، پیاده روی های اصناف مختلف، طلاب خارجی، طلاب ایرانی، اصناف مختلف بودیم که می اومدن مسجد مقدس جمکران و در واقع عرض ارادت و ادب نسبت به بقیت لال اعظم رو داشتن که دیگه شاید اوج این برنامه ها شب و روز نیمه شعبان بود که ما شب نیمه شعبان همونطور که خودتونم مستحضر بودید دیگه ما اصلا کوریدورای رفت و آمد مسجد قفل میشد یه جایی، بس جمعیت وجود داشت. بولوار پیامبر اعظم جمعیت خیلی زیادی، داخل مسجد جمعیت خیلی زیادی، که اینها همه از نشان ارادت مردم به امام زمان.
آقا
دارد.
من شب نیمه شبان که اینجا برنامه داشتم یه لحظه اشکم قطع نمیشد از شوق، به خاطر اینکه وقتی به سختی با مرارت خودم تونستم یه قسمتی رو پیاده، یه قسمتی رو موتورسیکلت برسونم برای برنامه ها، این میکب هایی که تو مسیر احساس شده شدیدن انسان رو به یاد جاده اربعین مینداخت. فضا همون فضا بود، همون عشق بازی ها رو تو مسیر میدیدیم. خدمت شما عرض کنم که امسال حدوداً چقدر زائر اومدن برای زیارت؟
تا الان هنوز آمار رسمی اعلام نشده، اما به صورت غیر رسمی ما بالغ بر 2.5 میلیون زائر داشتیم در این 3-4 روز نیمه شب، بالغ بر 2.5 میلیون، اما آمار رسمی اعلام خواهد شد. یه نکته قشنگی رو اشاره کردید، ببینید بین سید الشهدا و امام زمان یه ارتباط فوق العاده ویژه‌ای، وقتی امام زمان میاد خودش رو به سید الشهدا معرفی میکنه. شب نیمه شبان، شب ولادت امام زمان، شب زیارتی مخصوص سید الشهدا است. در بعضی از زیارات ارتباط خیلی ویژه و عمیق بین سید الشهدا و وجود مقدس بقیت الله العظم روحانه و جسمانه را شده. امسال ما بالای 40 شهر ایستگاه صلواتی زده بودن داخل مسیر بولوار پیامبر اعظم و بالغ بر 140 ایستگاه داشتیم.
موکب پاکستانی ها رو دیدم، موکب افغانستانی ها رو دیدم، موکب عراقی ها رو دیدم،
احسن، از نقاط مختلف دنیا ما اینجا هم زائر داشتیم هم کسانی که ارائه خدمات میکردن. حتی یه اتفاق ویژه‌ای که امسال افتاده بود، در بین مواکب یه سری موکب‌ها بودن که کمک‌هایی رو برای مردم سیل‌زده‌مون جمع می‌کردن و به نحو ویژه مردمی که اومده بودن عرض تبریک داشته باشن و ارادت خودشون رو به امام زمان نشون بدن، همزمان به کلام حضرت هم عمل می‌کردن که دستگیری از مستمندان و فقرا. ما خودمون یه پویش قربانی برای سلامتی امام زمان رو داشتیم این ایام که گوشتش به صورت ویژه در مناطق سیل‌زده مصرف می‌شد. یعنی این اجتماع عظیم مردم برای نیمه شعبان یک قسمت عظیمش توجه اونها به مردم مستضعف و حتی مردم سیل‌زده‌ای بود که این ایام روزگار خوبی رو ندارن و توجهات به اونها هم بود. جالب این رو بدونید که ما امسال بالغ بر 18 کشور زائر داشتیم، زائرهایی که حالا تونستیم ثبت بکنیم، اونایی که نتونستیم ثبت بکنیم که فرق میکنه. از کشورهای اروپایی داشتیم، از آفریقا داشتیم، از آمریکا، کانادا، از کشورهای آسیایی، از تقریبا همه قاره ها ما زائر داشتیم. حدود 9000 ما شب و روز نیمه شعبان، ایام نیمه شعبان، 7 روز ایام نیمه شعبان ما بالغ بر 9000 زائر غیر ایرانی داشتیم که شب نیمه شعبان یک جشن ویژه زائرین غیر ایرانی تحت عنوان سفیران آفتاب داشتیم در قسمت سالن اردوهامون که اونجا به 3-4 زبان دنیا برای اینها در واقع جشن برگزار شد.
خدمت شما عرض کنم که دوست و برادر بزرگوارم، اولا که انشالله هر وقت اینجا هستید نائب الزیاره بینندگان محترم ما باشید که هستد به دل این هستند که بیان اینجا زائر بشن، بیان اینجا آستان بوس باشن. یک کانال ارتباطی هم برای ارتباط بینندگان خارج از کشور
بله.
با مسجد مقدس جمع‌کلان احیانا سوالی دارن یا احیانا میخوان نظوراتی رو اهدا بکنن به مسجد اعلام بکنیم و از خدمت شما مخصد.
اول اینکه ما در واقع پایگاه اطلاع‌رسانی jamkaran.ir در واقع راه ارتباطی اونها میتونه با ما باشه. یه مژده‌ام بدم به در واقع مردم خارجی، اونایی که دوست دارن در اعتکاف سنت نبوی، اعتکاف 10 روز آخر ماه مبارک رمضان شرکت بکنن، از اول ماه مبارک ما ثبت نام داریم برای زائرای خارجی به صورت ویژه. من یادم میاد پارسال یک خانمی از سوئد خاصتا برای اعتکاف دهه آخر ماه مبارک رمضان که 10 روز هم هست اومدن و اتفاقات خیلی ویژه. همونطور که فهمیدید خیلی ها دوست دارن برای کمک کردن مسجد مقدس جمع کنن، چون اینجا هم بستر سازی برای ارائه خدمات بیشتر به زائرین و هم یکی از رسالت های خودش رو مسجد جمع کردن سفره‌داری میدونه. لذا من یکی از راههایی که بزرگوار میتونن نزورات خودشون رو مسجد مقدس جمع کردن برسونن اعلام میکنم. ما شماره در واقع حساب 1-4-5 313-2-5 1-55-55 313-55 شماره حساب ما هست که شماره کارت همین حسابم 6104-3377-7204-8948 شماره حساب بانک ملت ما که میتونن از این طریق مراجعه بکنن. اونهایی که میخوان حساب ارزی مسجد مقدس جمع کردن رو داشته باشن که از طریق حالا
از طریق همون سایتی هم که گفتید دسترس به این اطلاعات
بله بله احسن از طریق همون سایت جمع کردن data.ir هم میتونن به این اطلاعات در واقع حساب‌های مسجد دسترسی پیدا بکنن و اقدام بکنن. ما نائب الزیاره همه شما بزرگواران در مسجد مقدس جمع کردن میعاد منتظران هستیم و براتون دعا میکنیم. شما هم برای ما دعا کنید بتونیم خوب خادمی شما بزرگواران رو داشته باشیم.
سپاسگزارم از منظر حضرت عالی و امیدوارم که این روزی سه‌شنبه شب‌های ما مستدام باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از محضر حجت الاسلام و المسلمین و خانواده خداحافظی میکنیم و در ادامه برنامه انشاءالله با کارشناس محترم برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
برای دلم آیه صبر آمد ولی نازنین
از ته دلت گفتم آقا جان دیگه صبرم تموم شده، آقا جان دیگه طاقتم طاق شده، آقا بیا بیا بیا. من گدا و تمنای وصل او، هیهات مگر به خواب ببینم، اگر ببینم خوشبال اونایی که تو خواب ببینم، مگر به خواب ببینم خیال و منظر جون. در هر وضعیتی که باشه حرف من اینه آقا جان، اگرچه
در خدمت شما هستیم با انتظار سبز. اولین باره که در ماه اردیبهشت قم هواش به این حد سرده و خدمت شما عرض کنم برودت خیلی زیادی داره. هر سال این موقع ما کولرهامون روشن بود و خدمت شما عرض کنم امسال یه فضای متفاوت و بابرکتی داره. در خدمت حضرت الاسلام و المسلمین استاد میرشفیعی هستیم. از این جهت راجع به هوا توضیح دادم که اگه یه وقتی دید ما خودمون زیادی جمع کردیم یا داریم میلرزیم تعجب نکنید. جناب استاد خیلی خوش آمدید.
زنده باشین انشاءالله.
دلتنگتون بودیم آقا.
ممنون از لطفتون.
خدا حفظتون بتون انشاءالله.
خدمت حضرت عالی، همکاران عزیزتون و همه بینندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب داریم. انشاءالله ایام بر همه مبارک باشه.
قربون شما آقا. خدا رو شکر که بازم توفیق پیدا کردیم سر کلاس درس شما بنشینیم. آقا شما لطف می‌فرمایید در بدو صحبت برای بینندگان محترم توضیح بدید مسجد جمکران یعنی چی؟ اینجا کجاست که ما نشستیم؟
بسیار بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت با سعادت شما بینندگان عزیز عرض کنم در این عالم ما یک سری مکانها داریم که انتخاب خدا، یک سری زمانها داریم که انتخاب ویژه خدا. در این مکانها و زمانهایی که خدای متعال نام و نشان خاصی براشون انتخاب کرده، یه فرصتی خدا فراهم کرده برای نزول رحمت بیشتر. به تعبیر ناقص من جناب علوی، خدای متعال یه بهانه‌ای جور کرده برای اینکه ما انسان‌ها و بندگانش رو مورد رحمت و لطف و کرم بیشتری قرار بده. علاوه خدای متعال زمانهای انتخابی، انسانهای انتخابی داره و مکانهای انتخابی داره. همه اینها وسیله و زمینه هستند برای هدایت و سعادت ما انسان‌ها. یک انسان‌های انتخابی داره مثل انبیا و جانشینان انبیا، ائمه طاهرین. اینها رو وسیله هدایت و سعادت و رشد و کمال ما قرار داده. زمانهایی که انتخاب کرده مثل ماه مبارک رمضان، ماه مبارک شعبان، ماه رجب، شبهای جمعه، نیمه های شب برای مناجات دعا،
دنبال بهونه میگرده ببخشه.
تمام این زمانها هم وسیله کرده برای اینکه راه ما هموار بشه، سرعت ما بهتر بشه، برای تقرب به خدا و معرفت کنه و رشد و کمالی که از ما انتظار میره. مکانهایی هم که انتخاب کرده همین، مثل اینکه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدن للعالمین. خدای متعال میفرماد اون اولین جایی که برای خیر مردم انتخاب کردم مسجد الحرام و مکه است، که این سرزمین و این مکه و این کعبه مایه هدایت خلقه. مکانهای دیگم که به نام مسجد خدا و خانه خدا، خانه خدا معروفه، مثل مسجد النبی در مدینه، مسجد قبا در اطراف مدینه، مسجد کوفه، مسجد سهله، اینا به دست انبیا و اولیا ساخته شدن و از اول بنیان و اساسشون بر تقوا و عبادت و بندگی خدا بود. لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم، قرآن هم می‌فرماید مسجدی که از روز اول بنیادش بر اساس تقوا بود سزاواره که مردم تو این مساجد این شکلی عبادت کنن خدا رو. خدای متعال یه جاهایی داره که دوست داره تو اون جاها اسمشو ببرن. از باب نمونه عرض میکنم، امام هادی علیه السلام یکی از اصحابش رو صدا کرد که برو کربلا کنار قبر جدم ابا عبدالله الحسین برای من دعا کن. راوی میپرسه آقا خودتون امام معصومید؟ فرمودن میدونم خودم اینها، منطقه میخوام بریم اونجا دعا کن. خدا دوست داره که اونجا دعا بشه، خدا دوست داره کنار خانه کعبه دستها رو بلند کنیم و خدا رو صدا بزنیم. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. یه خانه هایی هست تو این عالم که خدا دوست داره تو اون خانه ها نامش بلند بشه، ذکرش، تسبیحش انجام بشه، اون بیوت و اون خانه ها عظمت پیدا کنن. لذا می‌بینید مسجد الحرام عظمتی پیدا کرد در عالم هستی، مسجد النبی همینطور، مسجد کوفه همینطور، حالا مسجد جمکران هم از جمله اون مکانهایی است که باید بگیم خدای متعال و اولیاء خدا انتخاب کردند، یک برای زمین سازی نزول رحمت خدا بر من و شما، دو برای وسیله و زمین سازی هدایت و کمال ما. چون مردم وقتی اینجا میان با خدا و اولیاء خدا کار دارن، این میشه هدایت، این میشه تقرب به خدا. سوم برای عبادت و بندگی خدا. مسجد و خانه خدا در هر جای عالم که ساخته بشه مقدس و محترمه. بالاخص اگر مسجدی رو خدا امر کنه که بسازیم مثل مسجد الحرام، پیغمبر خدا امر کنه بسازیم مثل مسجد النبی در مدینه، انبیا و اولیا پایه‌گذارش باشن، اینجا مسجد جمع احسنتون، مثل بیت المقدس، مثل مسجد کوفه، مسجد جمکران هم طبق سابقه‌ای که براش ذکر کردن به امر وجود نازنین حضرت مهدی علیه السلام بنیان گذاری شده. بله توسعه هاش بعدن انجام شده، ولی اصل این که در این مکان یه مسجدی و خانه خدایی ساخته بشه با عنایت و دستور حضرت بوده، به واسطه به شیعیانشون دستور دادن و انجام شده الحمدلله رب العالمین. و سالهاست این مکان محل عبادت خدا، محل دعا و مناجات با خدا، و محل توسل و توجه به محمد و آل محمد علیهم صلوات الله. تعبیری داشت یکی از اساتید ما، خیلی زیبا بود، می‌فرمود که مکان‌ها ابتداءً وقتی به نام مسجد ساخته می‌شوند از ما استفاده می‌کنند. چرا؟ بندگان خدا میان نماز می‌خونند، اون مکان به تدریج نورانیت پیدا می‌کنه و نورانیتش بیشتر میشه، اما یه روزی به یه جایی میرسه که همه ما از اون مکان‌ها استفاده می‌کنیم. سابق می آمدن عبادت می کردن، کم کم این مسجد و این مکان مقدس و مقدس تر شد، نورانی و نورانی تر شد. الان هر که از در مسجد جمکران وارد میشه تحت تأثیر اون نورانیت قرار می گیره. نورانیت به خاطر نظر لطف خدا، به خاطر نظر لطف حضرت مهدی علیه السلام به این مکان، به خاطر آمده شده بندگان صالح خدا به این مکان، علما، صلحا، بزرگان دین، عبادتها، این نورانیت های اضافه شد. شخصیت های با عظمتی نسبت به این مکان حساسیت داشتن، توجه داشتن، مثل مرحوم آیت الله بهاءالدینی که ایشون رحمت الله علیه شخصیت خیلی بالا و با عظمتی بود. می فرمود من محاذی مسجد جمکران که قرار می گیرم حالم منقلب می شه. یه وقت آیه علوی بنده حالم منقلب می شه، جای حساب نمی شم، ولی آیت الله بهاءالدینی که یک شخصیت بسیار والای معنوی بود خودش و جزء سالکین الله بود، امام رحمت الله علیه ایشون رو به عنوان یکی از بزرگترین شخصیت‌های عارف بالله قبول داشت. او می‌فرماید من محاذی مسجد جمکران که میرسم حالم منقلب است. شخصیتی مثل آیت الله بهجت تا آخرین روزهای عمرش تا توان داشت از مسجد جمکران پا نکشید. و یکی از دوستان ما که همراه آیت الله بهجت بود می‌فرمود هر هفته آقا می‌آمد، اواخر عمر ضعیف شده بود، ماهی یه بار می آمد و دفعه آخر که آمدن مسجد و دیگه پایان عمرشون شد دیگه نیومدن، 3 ساعت تو مسجد نشستن که همه ما اطرافی ها خسته شده بودیم، ولی آقا از جا بلند نمی شد که بره. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه مقام معظم رهبری، آیت الله مکارم، خیلی از مراجع توجه دارن و این مکان رو تجلیل کردن، تکریم کردن و این محل رو به عنوان یک مرکز نشر معارف دین و مذهب اهل بیت میدونن. عملا هم شما نگاه کنید جمع زیادی از مردم طول سال به این مکان مقدس میان، دو رکعت نماز تحیت میخونن، دو رکعت نماز امام زمان علیه السلام میخونن، زیارت نامه حضرت مهدی علیه السلام خونده میشه، دعای توسل، دعای کمیل، دعای ندبه، این هم همه واقعا خیرات و برکاتی است که از این مکان مقدس برخواسته و نصیب ما بندگان خدا شده. آقا امبار این که همه ی آرزومندان بتونن به این مکان مقدس بیان و از این فضای معنوی بهره ببرن.
انشالله. آقا امروز از گروه مسجد مقدس جمکران توفیق حضور داشتم، با یه پیرزنی آشنا شدم. منم چون از کودکی مادر نداشتم پیرزنا رو خیلی دوست دارم،
بسیار
میرم احترامشون میکنم، توجه میکنم، هم صحبت میشم باشون. با این مادر بزرگ دوست داشتنی وقتی آشنا شدم شروع کردم به صحبت کردن، متوجه شدم که بعد یکی دو تا از خادمای مسجد اومدن وارد بحث ما شدن، بعد فهمیدم همه ایشونو میشناسن. بعد متوجه شدم ایشون 25 سال هر هفته از تهران میاد، بعد یه خانم خیلی فقیریه، بعد بچه های مسجد هر هفته پول رو هم میذارن هزینه عیاب و ذهاب هفته بعد این پیرزن رو بهش میده. من خیلی لذت بردم از معرفت خادمای مسجد که منتظر نمیشن آقا بریم یه جا صحبت کنیم یه بودجه فلان، نه خودشون پول رو هم میذارن هر هفته، هزینه هفته سفر هفته بعد این مادر رو بهش میدن و ایشون میره دوباره برمیاد. پس ما هم بریم مطابق فرمان رو برگردیم ببینیم خدا برامون چی مقدر کرده.
مهدی یعنی گل رو کشان می رود دل سوی او دامن کشان. مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دل بری از جنس نو، یک تازه عرصه وقت ظهور، یک تازه عرصه وقت ظهور.
کاش بودید این هوای سرد رو در چنار این محیط گرم معنوی مستشو میچشید و به هر میکرد. هرچند که خیلی وقتها کسایی که با پای دلشون به یک سفر میرن خیلی سفر دلچسبتری دارن نسبت به کسایی که با پای جسمشون میرن اما مثل من معرفتشون کم. خدا انشالله ما رو قدردان این نعمتهای الهی، این روزی‌های معنوی قرار بده، چه شما که از طریق گیرنده سیمت متصل شده، چه ما که به ظاهر اینجا زائر و مجاور هستیم. جناب استاد راجع به احوالات مسجد صحبت کردیم، راجع به احوالات خود حضرت هم نکاتی رو بیان بکنید که برامون لذت بخش.
از مناسبت شریفتون شما فرمودید که پیرزنی رو دیدیم که 25 سال اینجا میاد، سلام و احوال کردیم. من یاد یه مسئله افتادم، بینندگان عزیزم بشنون خستگیشون رفت بشه. یه دستوری داریم در اسلام که می‌فرمایند به زنهای جوان سلام نکنید، مرد به زن جوان سلام نکنه، کراهت داره. اما به پیر زنها دستور داریم سلام کنید. آقا رسول الله اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هم به پیرزنها سلام میکردن، هم بهشون میفرمودن التماس دعا، یعنی برای من دعا کن. این سنت پیغمبر خدا و واقعا پیرزنها به خاطر اینکه یه عمری در خانه خدا به سلامت زندگی کردن انشاءالله، با محبت اهل بیت هم زندگی کردن، من جمله این مصداقی که شما فرمودید، وقتی پیر میشه انسان چه مرد باشه یا زن، از طرف خدای متعال مورد یه رحمت خاصی قرار میگیره. و اینم که فرمودید 25 سال داره میاد، جناب آقای علوی وقتی یه قلبی با محبت اهل بیت گره خورد و طعم ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام رو چشید، دیگه این نمیتونه ترک کنه ارتباطش رو با امام علیه السلام. چون سرمایه محبت اهل بیت برای ما شیعیان و دوستان اهل بیت بزرگترین سرمایه حساب میشه و پیوسته دوست داریم یه بهانه جور بشه با اون عزیز و محبوب و مولای خودمون یک اون تو ارتباطی برقرار کنه. و وقتی مردم میان مسجد جمکران، اون اونسه در عالی ترین شکلش میتونه برقرار بشه و لذتی که از ارتباط با امام علیه السلام میبره دیگه نظیر تو عالم نداره. و هر که بچشه اون لذت ارتباط اونسه با امامش رو با چیز دیگه عوضش نمیده. اما احوالات وجود نازنین خود آقا بقیت الله الاعظم که همینجا با همه بینندگان عزیز و حضرت عالی یه سلامی بدیم اول خدمت آقا. الصلاة و السلام علیک یا مولانا یا ابا صالح المهدی، الصلاة و السلام علیک یا ابن رسول الله. مسجد جمکران آقا جای سلام دادن به حضرت. خصوصا ما عقیدمون اینه که در ورودی که میرسین یه سلامی به زبان مادری به حضرت داشته باشیم. السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا، السلام علیک یا ابن خدیجه الکبرا، السلام علیک و علی آبائک الطاهرین. سخن از وجود نازنینی مثل حضرت بقیت الله الاعظم زبانی و نفسی و روحی خیلی پاکتر از این حرفا میخواد، اما از باب انجام وظیفه میدونید که امام ما حضرت آقا بقیت الله الاعظم سال 255 هجری قمری به دنیا آمدن و 5 ساله بودن که پدر بزرگوارشون آقا امام عسکری علیه السلام به شهادت رسید و آقا در حقیقت در سن 5 سالگی به منصب بزرگ و با عظمت امامت رسیدن. خدمت بینندگان عزیز، سابقا این بحث رو داشتیم که تعیین امام با خداست، تجهیز امام هم با خداست، چون امام یعنی پیشوای آسمانی برای مردم. پیشوای آسمانی رو خدای آسمانها برای اهل زمین باید تعیین کنه. امام یعنی خلیفة الله بین الخلق، خلیفه و جانشین خدا در بین خلق. خلیفة الله رو باید الله تعیین کنه. با رأی‌ریزی و بیعت کردن و ازدحام و تظاهرات
نمیشه
امام معصوم خلیفة الله و حجت الله تعیین کرد. پس تعیین امام با خداست. وقتی گفتیم با خداست، میتونه طفل یک روزه انتخاب کنه، میتونه یا آقازاده 5 ساله انتخاب کنه، یا یک انسان 50 ساله. چنان که حضرت عیسی ابن مریم رو در گهواره مبعوث به پیغمبری کرد، حضرت عیسی ابن مریم در گهواره فرمود انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، من بنده خدا هستم، خدا به من کتاب داده و خدا من رو پیغمبر قرار داده. خب حضرت یحیی هم و آتیناه الحکم الصبیا، خدای متعال در قرآن می‌فرماید که ما در حالی که پسر بچه ای بود حضرت یحیی، او رو حکم نبوت بهش دادیم، حکم نبوت بهش دادیم. خب تعیین خلیفة الله با خدا شد دیگه، امام علیه السلام هم 5 سالگی باشه یا 50 سالگی، چون خدا انتخاب میکنه و خدا هم مجهزش میکنه. و الا بله، ابتداءً آدم به نظرش میاد مگه میشه یه امام 5 سالش باشه؟ چطور این همه علم داشته باشه، این همه قدرت داشته باشه که تجلی اسما و صفات خدا باشه؟ وقتی گفتیم خدا مجهزش میکنه، یعنی خدا اون علمها رو بهش میده، خدا اون عصمت و عظمت و ولایت و قدرت رو بهش میده.
یعنی اهل بیت کوچیک و بزرگ ندارن.
چرا؟ چون سمتشون رو خدا بهشون داده، کمالاتشون رو خدا داده. و ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر کاری تواناست. عرض به محضر شریفتون، 5 ساله بودن که به امامت رسیدن. تا سال 330 هم حضرت غیبت صغرا داشتن، یعنی 70 سال. غیبت صغرا ایامی است که حضرت با 4 واسطه یکی پس از دیگری با اصحاب و شیعیانشون ارتباط داشتن، ولی به طور علنی همه حضرت رو نمیتونستن ببینند و درک کنند. چرا که بنی عباس دائما در صدد قتل حضرت مهدی علیه السلام بودن. اصلا سالها قبل از اینکه حضرت مهدی به دنیا بیاد، اینها نقشه قتلشو میکشیدن. چرا؟ علت این بود که بنی عباس میدانستن، بنی امیه میدونستن که حضرت مهدی علیه السلام مناس بیاد و وقتی او بیاد و قیام کنه، تمام حکومتهای طاغوت رو از بین میبره، دولت‌های قاسب و ظالم نابود میشن، یک دولت علوی توحیدی جهانی برقرار میشه. اینا از حکومت خودشون میترسیدن، پیوسته در کمین پیدا کردن حضرت مهدی و شهادت به قتل رسوندن حضرت مهدی علیه السلام بودن. لذا چاره ای نبود، حضرت باید غایب از چشم‌های نامحرمان باشه. خب 70 سال حضرت با 4 واسطه، یکی پس از دیگری که نواب اربعه گفته می شود، با شیعیان و دوستانشون ارتباط داشتن. بعد از این 70 سال اون واسطه بین امام و مردم هم برداشته شد و به اصطلاح غیبت کبرا شروع شد، غیبت بزرگتر، که الان 1111 سال طبق یک محاسبه از غیبت کبرای حضرت مهدی علیه السلام میگذره و طول این ایام امام علیه السلام امامت با عظمتشون برقرار بوده، بر اهل آسمان و زمین امامت کردند و امامت میکنند، اصحابشون و شیعیانشون و علما و دوستانشون رو حمایت کردند و تونستن تا الان مذهب و مرام و مکتب جدشون آقا رسول الله رو در عالم ترویج بدن و خودتون دارید میبینین علامتهاشو که الحمدلله رب العالمین زمینه های ظهور کم کم داره فراهم میشه و علامتهایی پیدا شده که اون وعده الهی حتما تحقق پیدا خواهد کرد. خدای متعال فرمود هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خدای متعال پیغمبرش رو فرستاده، دین مقدس اسلام رو فرستاده، بر تمام ادیان دنیا او غالب خواهد شد ولو اینکه مشرکین چنین غلبه ای و حکومت جهانی براشون خوشایند نیست. آقا حضرت مهدی علیه السلام که آمدن به دنیا، پشت بازوی راستشون نوشته بود جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. امام علیه السلام مظهر حقن و با آمدنشون نابود شدن اهل باطل دیگه امضا شده. به تدریج باطل و اهل باطل انشاءالله رو به ضعف و نابودی خواهند رفت و با قیام حضرت مهدی علیه السلام کار نهایی می شود.
به 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 جناب استاد، من دوستان رو تا فرمان به من اعلام کنن چقدر دیگه زمان داریم. الان یه سری با تا فرمان بزنیم و برگردیم. یه دو ست سوال هم بیننده های محترم پرسیدن، شما باید جواب بدید اگر زحمتی نباشه. با این دو بیت سری با تا فرمان بزنیم که ای جان جهان عیان تو را باید دید، با دیده خون فشان تو را باید دید. در مسجد سهله از فرج باید گفت، در مسجد جمکران تو را باید
دید. صلواتك على وعلى في هذا الساعة وفي كل وليا وقائلا دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
هوا سرده اما دلهامون گرمه به محبت و به نور اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا صاحب زمانمون، صاحب عصرمون، حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. تو این بخش پایانی یه سوال که سوالی هست که یکی از بینندگان محترم برامون فرستاد. سوال خیلی ساده اما مهمیه. ایشون گفتن که کار امام زمان الان چیه؟
بسیار.
امام زمان به چه کاری مشغوله؟
بله، همطور که فرمودید سوال ساده اما بسیار مهم و عمیق و ارزشمنده. وجود نازنین آقا حضرت بقیت الله الاعظم مانند اجداد طاهرینش، نسخه جدا بافته و تافته نیستن، یعنی همون کارهایی که اجداد طاهرینشون میکردن همون کارها رو حضرت دارن الان انجام میدن. شما سیره عملی پیغمبر خدا رو ببینید، سیره عملی آقا امیرالمؤمنین رو ببینید و بقیه ائمه علیهم صلوات الله، که یکی از مثلا یه بخش، چند تا نمونه براتون عرض کنم، یه بخش از کارهای حضرات عبادت و بندگی خدا. روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن لولانا ما عبد الله و لولانا ما عرف الله، اگر خدا ما اهل بیت رو قرار نداده بود خدا عبادت نمی شد، خدا شناخته نمی شد. این جمله دو جور معنا می شد. اگر ما نبودیم خدا عبادت نمی شد، یعنی برادر من اون عبادتی که به درگاه خدا می تونه جامع و شرائط باشه و شایسته درگاه خدا باشه، اون عبادت رو الان آقا حضرت مهدی علیه السلام دارن انجام میدن. نماز من و شما، روزه من و شما، عبادتهای من و شما با صد رقم اشکال روبروه. اون عبادتی که حتی ملائکه هم چنین عبادتی نمیتونن داشته باشن، اون عبادت خالصانه خدا توسط حجت خدا داره انجام میشه و مایه رحمت و برکتهای عظیمی در کل عالم هستی میشه. خب پس یه بخش کارشون عبادت. آقای امام سجاد علیه السلام چیکار میکردن؟ عبادت یعنی نماز، روزه، مناجات با خدا، دعا. یه بخش کارشون رسیدگی به فقرا، رسیدگی به درمونده ها. همون موقع در زمان حیاتشون تمام امام ها یکی از راه و روش های عملیشون رسیدگی به درموندگان، فقرا، بیچاره ها همین بود. و توسل مردم وقتی به امام انجام میشه، چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت امام، ما عقیدمون اینه که وقتی یک کسی الان مضطر میشه و آقا حضرت مهدی علیه السلام متوسل میشه، امام علیه السلام باید جواب بدن و جواب میدن. و نمونه های بسیار زیادی داره که حضرت گرفتاری و حوائج افراد زیادی رو برآورده
شده، بسا غیر مسلمان هستن،
بله، مسلمان، شیعه، سنی، غیر مسلمان، و اتفاقات و حکایات بسیار زیادی داریم. یکی دیگه از کارهای حضرت مهدی علیه السلام حمایت و یاری شیعیانش، شیعیانی که عرض می‌کنیم بزرگان شیعه، علمای شیعه، اهل معرفت، شخصیت‌هایی که تو این عالم نقش‌آفرینند، برای مذهب و دین و دین خدا دارن کار می‌کنن، اونا احتیاج به حمایت دارن، احتیاج به کمک دارن، حتی احتیاج به راهنمایی دارن. امام علیه السلام اینها رو مدد می‌کنه. قصه شیخ مفید رو دارین دیگه. شیخ مفید فتوا داد، اشتباه بود فتواش، امام علیه السلام فوری فرستاد سراغش، زمان غیبت هم بود، که این فتوا رو، این تفسیره رو باید بهش بزنید.
بله،
از این نمونه ها زیاد.
جناب اتفاقا فکر کنم فرصتمون کمتر از یه دقیقه،
کمتر از یه دقیقه.
بله،
اتفاقا یه نمونه دیگه آیه قرائتی دیدم پخش شد تو فضاها، میگه که من شب نیمه شعبان بودم، تازگی پخش شده، فرمود من شب نیمه شعبان تو هتل بودم در مدینه، گفتم پاشم برم چند تا پیراهن بخرم طبقه پایین، ببرم زیر زمین بدم به آشپزها به عنوان هدیه شب نیمه شعبان. پاشدم برم، دست گذاشتم به جیبهام، دیدم پول ندارم، برگشتم اومدم نشستم سر میز غذا. 20 دقیقه گذشت از این ماجرا، یه وقت یه حاجی اومد بغل دستم نشست، گفت آقای قرائتی اگه آشپزا اومدن از شما تشکر کردن یه وقت چیزی نگی. گفتم چطور؟ گفت من حقیقتش به دلم خورد که برم پایین یه چند تا پیراهن بگیرم ببرم بدم به آشپزها بگم آقای قرائتی داده. گفت اصلا من بهتم زد. گفتم من یه نیتی کردم آقا یا بقیت الله، من یه نیت کردم یه کار خیر به نام شما انجام بدم اما نشد، شما نیت منو زنده کردی. این از اینجور عنایات و عرض کردم یه جواب کلی سیره عملی اجداد طاهرینشون، امامتشون بر کل اهل آذر.
سپاسگزارم از جناب استاد و خدا رو شاکرم. با این یه بیت ذکر خیر شیخ مفید شد، شما رو به خدای بزرگ و مهربان بسپارم که برای درد دل تو مفید نیست کسی، وگرنه نامه برای مفید می آید. یا علی مدد.
بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی
ابو طالب،
تو ای که ملک تغییرته، تو ای که دلا اسیرته
ابو طالب،
تو ای که دلا اسیرته
ابو طالب،
تو ای که ملک تغییرته
ابو طالب،
تو ای که دلا اسیرته
ابو طالب،
تو ای که دلا